مننه،
شرم است.
آمدن،
سلام جزیلا.
سلامت دیر.
ساعت 11:55 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان با ادامه بستن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم ثابت کردند که هیچ علاقه بر رفاه افغانستان به عنوان یک ملت ندارند. این اداره اواخر دیروز در آستانه آغاز سال تعلیمی در افغانستان با نشر اعلامیه این موضوع را بیان کرده است. دیدبان حقوق بشر می افزاید که هیچ کشور بدون دختران و زنان تحصیل کرده نمی تواند آینده مرفه را تصور کند. در حالی که افغانستان بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد، افغانستان را با آینده تاریک روبرو کرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته که طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی مکاتب دخترانه را تعطیل کردند که به گفته این سازمان نسلی از دختران را حداقل به مدت 5 سال از تحصیل، پیشرفت و سایر موارد محروم کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت کنونی را تکرار بهانه تراشی، دروغ و وعده های ناکام طالبان خوانده و از آنان خواسته تا هر چه زودتر مکاتب و پنتون های دخترانه را باز کنند. در این حال سازمان عفو بین الملل نیز در توییت گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیلات متوسطه منع شدند. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از طالبان خواسته تا به دختران اجازه دهند به مکتب بروند، زیرا تحصیل حق انسانی آنهاست. 551 روز است که طالبان دختران بالای سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و نزدیک به 3 ماه از تعطیلی پنتون های دخترانه می گذرد. بی بی سی گزارش داده که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به بریتانیا سفر کرده و در آنجا با برخی از مقامات دولت قبلی افغانستان و برخی از سیاستمداران از جمله مقامات بریتانیایی دیدار کرده است. بر اساس این خبر، آقای کرزی با چارلز سوم پادشاه بریتانیا، وزیر امور خارجه، نماینده ویژه نخست وزیر و تعدادی از افغانها در لندن دیدار کرده است. در خبر آمده است که حامد کرزی با مقامات در مورد زمینه‌سازی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و گروه های مخالف آن صحبت کرده است. معلوم نیست که سفر حامد کرزی رسمی بوده یا غیر رسمی. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون در این مورد معلومات ارائه نکرده است. 50 تن از کودکان افغان پس از درمان در جرمنی به کابل برگشتند. بیشترین کودکان سوختگی و یا هم بیماری های استخوانی داشتند که برای 1 سال در جرمنی مورد درمان قرار گرفتند. کمیته سرمیاشت افغانستان این کودکان را به بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی معرفی کرده بود. این بنیاد برای حدود 30 سال در بخش درمان کودکان افغانستان همکاری می کند. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در رقابت‌های 20 اوره تیم پاکستان را شکست داد. این بازی شام دیروز 24 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. تیم پاکستان نخست به بیتینگ رفت و برای تیم افغانستان در 20 اوور هدف را 93 تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که 13 توپ باقی مانده بود به هدف رسید. انتظار می رود 2 بازی 20 اوره دیگر افغانستان با پاکستان روزهای 1 شنبه و 2 شنبه همین هفته برگزار شود. اتحادیه اروپا می گوید که سال گذشته درخواست های پناهندگی در مقایسه با سال پیشتر از آن 64% بیشتر بوده. اداره احصایه اتحادیه اروپا آمار داده که در سال 2021 میلادی بیش از 881 هزار تن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست دادند. اما سال گذشته بیش از 4 میلیون شهروند اوکراین در کشورهای اروپایی پناه بردند و دنبال اوکراینی ها شهروندان سوریه بیشترین آمار را تشکیل می دهند و سپس افغانستان قرار دارد، زیرا در جریان سال گذشته بیش از 113 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خدا به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر میگیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا
باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلأ هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلأ صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلأ هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلاص این موردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود را میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به یوازازی که اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره، خیلی گناه بزرگ است، چون ای مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن، زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده. و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته می دانیم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوزه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه. و خودمی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارن و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجدیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای حنیف، در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکیتان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. من 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتند که من به شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن، من پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر، من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هسته؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارن. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از من 3 سرچوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر من دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. من گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص، امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود، امی 3 سیر چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در دادم. استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیلی من میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد من پس میرم. همیشه یک لوحه هست، خودت امیره بگیه نوشته. من دیگه جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن. برس رنگ روغنی را بر من دادن، گفتای از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. من به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود من در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر من گفت بیا خیر باشم. بازو لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگر در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدند و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتند و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرند معرفی کردند و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب‌های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردند ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودند. چون ایشان شاعر وقت خود بودند من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه کشبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر او را به خط نستعلیق منوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندن. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بتن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم مال باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقتی من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد بر وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم و من خودم یک نسخه شد بیش خود نگاه کردیم یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فتح اسب شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر از ایستدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما راه هجرت را پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودند و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتابای بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته می کردن در داخل افغانستان روان می کردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن، و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود را بسته میکنیم و کمکای خود را به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خود بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی است، باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما است. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن باز ما برشان ویزا میدم. دیگه ما رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت مرا صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز برای ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم یکی از دوستا نا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز ما رو بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای مرا دیدن، در اون وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن، اینا مکتوب نوشته کردن مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتن که نزد امین العام، امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب را برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودن، وقتی بر اونا که نشام دادم اونا کارای مرا دیدن بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن گفتن بیا که تا یک نفر ما شما میخواستیم بیا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما همراه شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکر خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان برش نشان بده و تعلام نشان بده که 3 وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد بازم این بود که کار من بر دو نیم ماه دووجه به این شکل پیش رفت. از من اول خواستن که همین قرآن های کریمه باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که من داشتم، خطایی که من داشتم یا سرمه اعتبار نمی کدن، اتو دفعه رازی بیرم که شاید یه از کس دیگه باشن. مرا یک دفتر بر من دادن، همین یک خطات دیگه هم امرای من هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دو نیم ماه 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای ما را می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دو نیم ماه ما دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسمن برازی ویزه روان کنین که یه صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی ایره دوباره به افغانستان بفرستیم و این بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاصه. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او امضا کرده بود، در سفارت سعودی ما را خواستن. بازم اونجا بود که رفتیم، ویزه را برای من تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده که یعنی قدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم اینجا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودن خدای ما رو در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همونجا جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی. یعنی دعای ما همون وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما رو از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت همونجا است که من همونجا خدمت به قرآن کریم بکنم. همین دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات همین کارهای ما جور شد. من به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم برای من جایزه دادن نقدن و دیگه بر من گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا من که چرا زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز من پشتم این کار نگشتم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که هی کدام برادر هست که دمی شق دیزاین اینا بلد باشن. من گفتم ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، 1.5 سال در دبی زندگی کردن و در مطبعه قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از 1.5 سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بتن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط است، خط فارسی است، ثلث است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی‌هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیستن. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن. مگم جایی که خارجی‌ها میرن همش کار هنری در اونجا است. بت نیست در اونجا. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم، هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان هم پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بتن برای می کارا که هنرمندارا تشویق بکنن و کارهای خود پیش ببرند و نمایشگارا در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازن که اینا در دبی، مثلا در سعودی، در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و میتونم که من خودم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی به درد میخورن. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اونجا کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن، از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ و دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر شد دختر خودم هم، دختر کلانم، کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینه هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنن باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی است که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن، حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره، به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم میگم مقصد، او وقت وزیر صدراعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه من همراه بعضی بزرگای هم وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح‌الله مجددی، اونا در اونجا آمدن هم کارهای من را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی من اگه فروخته شم از کارهای خطی من روز روزگار ما بهتر شد، حد اقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای من را یکی بخرن. باز امی بود که ما